تفسیر فرمان مالک اشتر جلسه 24 تضاد حاکم و مردم دوم بهمن 1367
شیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین بار الخلائق اجمعین وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وأشرف السفراء المقربين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در بحث گذشته مطلبی را مورد بررسی قرار دادیم که اون مطلب در حقیقت جوابی بود برای بعضی از سوالاتی که مطرح می شود و در حقیقت جوابی بود به یک بعد دیگری ها و تک ساحتی ها که متاسفانه ایده‌ای مبتلا هستند. دیدیم که جمعی در این دنیا چنین می‌اندیشیدند که اگر اداره کنندگان جوامع، زمامداران و مدیران، معلمان و مربیان، اگر اینها خودشون در حد نصاب رشد و کمال باشند، محال است که جامعه را نتوانند به سعادت خود نرسانند. این را بعضی قطعی تلقی کرده بودند و متوجه نبودند که ما یک شرط لازم داریم، یک شرط لازم و کافی داریم. شرط لازم سعادت یک جامعه بودن زمامداران و مدیران و مجریان و هیئت‌های قضایی و فرهنگی بسیار والا، البته این شرط جای تردید نیست، اما نه چنان است که یعنی تاریخ نشان نمی‌دهد که اگر این مقامات ولو در حد اعلای رشد باشند جامعه سعادتش تضمین خواهد شد. این نیست. انسان گاهی در مطالعاتش، در قضاوتهاش گاهی به افراط دچار میشه. بهترین دلیل بر این مسئله حکومت امیرالمومنین بود که ما با این که میدانیم در طول تاریخ از اون زمان که این مرد در عرصه تاریخ بروز کرده است یک نفر نتوانسته است به این مرد اشتباهی بگیره، اشکالی بگیره و از نظر رشد و کمال میدانیم در حد اعلای اعلای انسان است. با این حال اون 5 سال خورده‌ای چه گذشته است بر این نمیشه هرچود که سطحی نمیشه اینجا ها قضاوت کرد. چطور شد تا اونجا که همونطور که در درس گذشته عرض کردیم وقتی پیغمبر را در رویا دید گله کرد، شکایت کرد و حتی با خود اونها گاهی روبرو می شد می فرمود که شما قلب مرا با خون و چرک پر کردید، ملعتم قلبی قیحا و شهنتم صدری غیوا. این در جنات همی امید. اینها یک افراطگری ها و تفریطگری هاست که از یک مرد محقق شایسته نیست که همچه حرفی بزن. نه آقا، هر وقت اگر اونها درست شدن بر یک راه هست، اون این است که حکومت هایی که میخوان، زمامداران و مدیرانی که میخوان جامعه را طبق مطلوب خودشون بسازن مسلم از خیلی قالب گیری در تاریخ زیاد بوده، آسان است و میشه، اما با اختیار چطور بگوییم این انسان را یک اختیار آزادی هم به او بدهید در اون حدی که آزادیش مداهم دیگران نباشد، آزادیش مداهم آزادی دیگران نباشه، بگذارید راه برود خودش راه خیر را بگیره. به اجبار هم نمیشه راه خیر را به مردم تحمیل کرد. هر وقت پای جبر آمد در کار، بدانید که در منطقه ارشا بسته است. این یقینه یعنی نیست. ممکنه شما دست و پای یک نفر را بگید اصلا به جور متقید نشه. هر یازلا مثلا مشکرات را که میتوانش بخوره نخوره، قتل نفس نکنه، دزدی نکنه، خیانت نکنه، حتی فرزن شما از در علمی اینقدر پیشرفت کنید که حتی اینقدر تصرف کنید که این نیت بد هم از ذهنش خطور نکنه. جبریست، یک ریال ارزش نداره. این در منطقه ارزش ها نیست. و همیشه هم در تاریخ اون سیستم ها که خواسته بودن انسان را در یک سیستم جبری قرار بدهند و به اصطلاح هم سیاست و هم حقوق و قانون و هم مقررات و هم فرهنگ 100% پیشرو باشه و به مردم هیچ گونه آزادی داده نشود، این در تاریخ همیشه اگر چنین چیزی بوده است، این نتوانسته است برای کمال آزادانه انسان‌ها قدم برداره. البته از کردم مزاحمت را می شود جلوش را گرفت، آقا مزاحم دیگری نیست، حتی انگیزه هایی میشه به وجود آورد که قدم یم برداره، ولی به شرطی که اون انگیزه حیاتی تلقی کنه، از ناحیه نیروی حیات تحریکات شروع بشه، یعنی حیات را برای اون طوری تفسیر کنه که بگوین آقا معنای حیات اینه و میشه این را از راه فلسفه ها و هنرها به انسان حیات را طوری معنا بکنن که انگیزه هایی که برای حرکت اون حیات در نظر میگیرن مقداری در خارج از قالب های جبری ساختش حرکت کنه، ولی همیشگی نبود. در منطق ادیان این آزادی که این ما شاکرن و این ما کفورا، این ناهده این آهو سبیل، این ما شاکرن و این ما کفورا، ما راه را به او هموار کردیم، اراعه کردیم، یا شکرگزار می شود، مطیع می شود و یا کفران می ورزد. این وضعی که ادیان در نظر گرفته است، این برای این است که انسان خود با آزادی و اختیار رو به خیرات برود، رو به کمالات برود. از این جهت مسلم است که افراد خیلی کم خواهد بود. بحث ما امروز از این که شروع خواهد شد که اگر خداوند متعال عنایت کند این بحث را می‌خواهیم مورد بررسی قرار بدهیم. حتی ملتزمم نیستیم که در همین درس ها مسئله به حل نهایی برسد، بلکه میخواییم که ضروری بودن بررسی مسئله را دوستان و صاحب نظران ما، حتی دانشجویان عزیز ما، جدی تلقی کنن، روش کار کنن. مسئله این آمدن گفتن که خیلی خوب، آزادی بسیار عالی، بسیار خوب، مخصوصا اگر مقصود از آزادی اختیار هم باشه، این جای تردید نیست. ولی اون تضاد درونی را چه کار کنیم؟ این تضاد درونی بگذاره این آقا را بیفته. فالهمها فجورها و تقواها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و نفس و ما سواها. فالهمها فجورها و تقواها. سوگند به نفس و اون حکمت بالغه ای که او را به وجود آورده و تنظیم کرده و به او اراعه داده است انحرافش را، فجورش را و تقوایش را. یعنی در درون انسان ها همونجور که از بعضی از آیات دیگر و احادیث دیگر تقریبا به طور متواتر برمیاد که نفس اماره از یک طرف و اون نفس فطری اولی که موضوع علم نفس جدید اسلامی است که در همین دوران ما انشاءالله تکبون پیدا میکنند این علم و امیدواریم انشاءالله مسائلی را حل کند که روانشناسی جدید به او بی‌اعتناس و علم نفس قدیم هم با تخیلات گذرانده است. ما در این نفس خواهیم دید، در این نفس که به طور کلی موضوع علم نفس جدید اسلامی خواهیم دید که مورد سوگند شده، قسم خورده شده به او و او دائما با یک نفس اماره که میاد جلو او به عنوان مانع این هی باید مقاومتشان نشان بده، جهش کنه و تا به بطر قدمی برداره در این دنیا. این نزاع درونی ماست. ممکن است کسی بگوید که مسئله تضاد درونی از کی برای خود بشر روشن شده است، این تضاد درونی را داره؟ می توانیم عرض کنیم که این با این خب انبیای عظام سلام الله علیهم اینها در اون جهت که انسان را بیان فرموده اند، انسان اون چنان که هست، این مسئله تضاد درونی را فرموده اند که شما دو تا نیروی درونی دارید که باید اینجا اون نیروی خیر را پیروز کنید بر اون نیروی شر. این هست، چون وقتی که قرآن که کتاب آسمانی ماست از گذشتگان خبر میدهد انسان را که مثل فرموده از خالق انسان ها به پیامبران همین در کنار این یا به پیروی این دید الهی در باری تضادی که در درون ماست، در یکی از کتاب‌های فلسفی بسیار گذشته 400 پیش از میلاد 380 400 اون محاوره اینطوریه، یک گفتگوی دیالوگی انجام گرفته است مابین یک دو نفر از متفکران یونان. آتنی: آیا هر کس در برابر خود نیک قدر کنید نیک چرا؟ آیا هر کس در برابر خود نیز باید چنان بیندیشد که دشمن در برابر دشمن میندیشد؟ تعبیر خیلی تعبیر زیبا. ما در این باره باید اصلی دیگر را بپذیریم. پس سوال چه شد؟ آیا هر کس در برابر خود نیز باید چنان بیندیشد که دشمن در برابر دشمن بیندیشد؟ بیندیشد؟ آقایان درست توجه کنید که سؤال ما چیست؟ کرینیاس: خوب گفتی ای مهمان عزیز، میل دارم تو را با این نام بخوانم، نه به نام مهمانی از فلان شهر. اکنون به آسانی خواهی توانست پی ببرید که گفته ما مطابق با حقیقت است، یعنی هر کس دشمن دیگری است، چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی، حتی هر فردی دشمن خیش است. این را اجازه بدید ما بعدا نظر خواهیم داد روی این مسئله. دشمن نیست، یک مثل این که مسئله دارد ایشون این جهان جنگ است، کل چون بنگری ذره ذره هم شدیم با کافری. اونجا جنگ نخواهیم گفت، اونجا خواهیم تعبیر کرد که دنیا دنیای تفاعل و به هم خوردگیست، نه این که من الان دارم با تو روی تضاد میشم میرم تو را از بین ببرم. این مفهوم نیست. مولوی اونجا کلمه جنگ را دست به کار برده، این صحیح نیست. اینا میرست اجاز بدید. آتنی چه گفتی؟ آری دوست عزیز، پیروزی بر خود بهترین پیروزی هاست. بله، شما نمیگوید انبیا کار فطری را، فطرت بشر را بیان کردن؟ نه، فطرت بشری سیگه. بزرگترین پیروز در این تاریخ کسی که بر خود پیروز باشد، این یه مسئله فطری 1400 سال پیش باشه، 2000 سال، 5000 سال، همون نفس فطری اولیست که وقتی درست در باری خود فکرت خواهد دید که آقا جان در درون یه دعوای هست، شوقی هم نبردارم نیست، هست دیگه. بله، نه فقط شما ممکنه مغلوب بشید و خیاسوی تضاد برداشته شد، آدم گاهی شکست میخوره اینجا ها؟ نه اصلا یه حالت تضاد این کنه، اصلا رهبریش کنه قشن راشم میره منتهاش. در زمان شعید یه نفر آمد به شعید بس کرد که یا شعید تو فرمودی که اگر کسی گناه کنه گرفتار میشه، بدبخت میشه، من یک عمر دارم گناه میکنم، بیشتر نشده. شعید گفت بیشتر نشده با این وضعت که به کلی تخدیر شده یا نیک و بد رنگش را برای تو باخته است. نمیفهمی در درونت چه شده است؟ نمیفهمی؟ این تضاد را عرشبت تخدیر شدن و تضاد را نادیده گرفتن، غیر از این که تضاد را توجیه کرد و معالجه کرد، این تضاد را توجیه درست کرد و پیروز در آمد. این آقا در ادبیات ما پره، در منابع اسلامی که ادبیات ما کاملا تحت تاثیر او بوده، چه ادبیات فارسی ما چه عربی ما، این مسئله هست که اگر کسی در این عرصه هستی به خود پیروز بشود، هر چی بگوید من هر شود که قدری در دروغ میگه، پیروز نشود، غالب زندگی او تحت جبرهای حقایق جبر نما و حقایق خود طبیعی با خواهد بود. خب بهترین پیروزی ها، آری دوست عزیز، پیروزی برخیشتن بهترین پیروزی ها، و از پای در آمدن در برابر خیشتن ننگین ترین شکست هاست. بله، از پای در آمدن، بله. خب خب دیگه حالا، خب دیگه حالا به زانو در آمده است، این صدای شکسته بشه. خب دیگه حالا چی؟ داری اشتباه میکنی، دروغ میگی، تو الان داری قانون میشکنی، تو الان داری صد میشکنی، تو الان داری برای توجیه موقعیت خود هزاران حلقه های زنجیری اجتماع رو داری به هم میزنی. چی چی؟ خب دیگه با خوب دیگه تضاد حل میشه. و از پای در آمدن در برابر خیشتن ننگین‌ترین شکست هاست. آقا بار دیگر عرض کنم، یه چیزی بدید به بشر، بعد ادعا کنید روی خودش رو نگه دارن در تاریخ، این داره یه چیزی میگه، این میمونه و مونده، الان در بسما تشواهده میشستی میشه، درست هست یا نه؟ نمیشه که با های هو جا جنجال فلان از تاریخ توقع داشت. آقا بعدی ما میخواییم در تاریخ رسوب کنیم، نمیشه آقا، نمیشه نیست. شما مسئله بینید، البته ممکن تحت تاثیر انبیا باشن اینها، چون من ایده از اینها دیدم که نام حضرت موسی را بردن و به نبوت اسم بردن، بله بله اینها من دیدم، منتهاش اگر در تحت تأثیر و جاذبیت پیامبران ایزاب مسیح رو گفتن، چه بهتر، چقدر قشنگ فهمیدن، چقدر زیبا پذیرفتن و چقدر خوب تبلیغ کردن، بیان کردن، و اگر هم با نظر به فطرت خوب گفتن، چقدر عالی فطرتشون را بر ما بیان کردن، و شکست در برابر خیشتن ننگین باطری شکست هاست. بله، و انسان اگر در برابر خود شکست خود بخورد، پیروزی های دیگرش بدترین شکست هاست. همین دلیل روشنی است که بر این که هر کسی با خیشتن در جنگ است، قاتلی عجب، بگذار مطلب را از دیدگاهی دیگر بنگرید. گفتی هر کس یا بر خود پیروز می شود یا در برابر خیشتن از پای در می آید. آیا همین سخن را در مورد یک خانه، یک آیله شکست می خورد، یک آیله پیروز می شود، یک روستا ممکنه به خود پیروز شود، یک روستا، جامعه یک روستا از خود شکست بخورد، یک شهر نیست، ما هم می توانیم امروز دودمان بشری را مطرح کنیم، اضافه کنیم ای آتنی امروز اگر اینجا بودیم گفتیم و تمام جامعه بشر چون شده یک خانه، شده یک روستا، شده یک شهر، میتوان گفت که اینجا سآل استجا این وضع در شهرها و کشورها بارها روی میدهد. اونجا که نیکان و شریفان بر توده مردم یعنی بر بدان و فرومایگان پیروز شوند، حق داریم بگوییم اون شهر یا اون کشور بر خود پیروز شده است و اون را به این علت بسیطاییم. اگر وضع به عکس این باشد، خلاف این را خواهیم گفت. قوانین افلاطون، ترجمه آقای محمد حسن لطفی، از صفحه 9 تا 10 خورده ای یا 10. مثلا خب بنابراین انبیا درباره این تضاد چه گفتن؟ انبیا آمدند خوب بیان کردن، توضیح دادن که در درون شما منتهاش، حالا اون انشاءالله بعد بحث میشه که اون دشمن از کجا شروع میشه، اونی که خدا آفریده است و نفس و ما سواهاست و نفس و ما سواها به قدری مقدس است که جای سوگنده و این که و نفخت و فیه من روحی از روح هم در او دمیدم، یعنی اینقدر اون روح دمیده شده شرافت و کرامت دارد که خدا به خود نسبت داده است و همچنین این نفس نفسیست که یکش را مساوی همه قرار داده است و من عجل زاده کتبنا علا بن اسرائیل اینهو من قتل نفسم به غیر نفس او فساد فی الارض فکعنما قتل الناس جمعی آ و من احیاها فکعنما احیا الناس جمعی آ. همین است که این فرماید ولقد کرمنا بنی آدم، اگر خود این بدست و شرست کردمنا نمیشه، این کردمنا نیست و این نفخت و فیه من روحی اون روح را که از نظر تشریف خدا به خود اضافه کرده است، این به نفسی نسبت داده شده است که قداست داره. اینا بعد ایشالله بخش خواهیم کرد. از ذات این در نمیاد که خورنده خود باشد اون دشمن، اون دشمن از ذات این نفس بر نمیاد، اونی که بعد شروع میکنه گلابی شدن و حتی میتواند عقل و اندیشه و تجسیم و تفکر و تداعی معانی و همه را در استخدام خود قرار بگیره، همون نفس. این از کجاست؟ الان به طور خلاصه عرض میکنم، بعد انشاءالله در باهاش بعدی به تحقیق بیشتری خواهیم داشت. این اون خود طبیعی است که در تمام جانداران هست، این خود طبیعی است که مهار که نشه، چون همینطور یا در عرض یا در شعاعی دور از اون نفس خود طبیعی کار خود انجام خواهد داد، چون زندگی طبیعی آدمی را همون خود طبیعی داره اداره میکنه. خود طبیعی از این کلمه را هم همه به کار میبرند در مقابل خود ایدئال و در مقابل خود اعلا، چون خود طبیعی این اگر درون را مالک بشه هر چه پس بزنه از اون به اصلاح خاطریه های خود نفس مورد قسم، خود همون نفس اعلا که من ایشا عرض میکنم، نفس فطری اولی، نفس فطری اولی، این هر چه بیش بره تورم خود طبیعی بیشتر و قدرت او عالی تر میشه. نفس اماره در میدان شون که یک تازی کرده هم تضاد ما بین اون نفس امارت و اون نفس فطری اول که اون بزرگ شده خود طبیعی است و اگر در میدان تضاد این من غالب شد، اون نفس، نفس شریف، نفس فطری اولی که مورد قسم خداوندی و هر شبت که مورد نفخ روحه، اگر اون پیرو شد خود طبیعی ها فقط کار خود انجام میده و اون مدیریت بعد طبیعی شماست ادارن کنه. اما اگر بخواد تورم پیدا کنه، میدان نفس را بگیرد، تعقل، اندیشه، اراده، هر چی که به عنوان ابزار و وسیله کار است از دست اون نفس شریف میگیرد، در در اختیار خود قرار میدهد تا سقوط ختم الله علا اونو به هم و علا سمی تا اونجا هم پیش میدهد. این تضاد هست، این تضاد در که ممکن شد. حتی در این که این تضاد در درون ماست، بعضی ها شاید گمان کنند که بنابراین ما چشم از یک سعادت حیات اجتماعی باید بپوشیم، به جهت این که در ذات خود این انسان مسئله تضاد مؤثر هست و زندگی او را مختل میکنه. این قطعا تسلیت هست برای رکود آدمی، تسلیت دلداری است. تاریخ بشری، این همه عظما، این همه اولیا غیر از انبیا، این همه حکما، این همه انسان‌های بزرگ، البته یه اشتباهی که ما داریم آقایان اینه، اون این است که غالبا نمره ما مادین صفر یا صفر یا 20. آقا 10 هم داریم، ما 12 هم داریم، ما 6 7 8 هم داریم، همش یا صفر باید بدیم یا 20. نگاه، تمام مسائل ما با مشکل بیچار میشه. 17 داریم، 16 داریم، 15 داریم، و این هم یقین بدون از صفر که بالا بره، بلکه در تضاد این شخص پیروزی نصیبش شده. همین که از 0 آمد بالا، ولو 1 به اضافه 1، از اون به اضافه 1 این مرد معلوم میشه، این زن یا مرد، هر کس، این جوان، این پیر، این میانسال، این عالم، این جاهل، معلوم میشه وقتی یک قدم برداشته است از اونجا میشه که 20 که بوی بی‌نهایت میدهد، با این رقم 2 و پرشم 0 است و ما به اون میگیم 20، ولی بعد طعم و بوی بی‌نهایت میدهد. این گیر ما اینجا. اگر ما حد متوسط ها را بشماریم، من میخوام از بگم اکثریت از یک جهت در خوب هاست، اکثریت مثلا اگر در بگیریم که اونها هم اگر ترم تربیت های خوب بدادشون برسه، تلفات ما اینقدر نخواهد شد. منتاش اکرم یک دفعه شما میخواید از اون خوب، مخصوصا سلمان فارسیه، اویس قرنیه، مالک اشتره یا بالاتر، بل اونا اینطور خیلی از اونا استثنایی هم میشه گفت استثنایی، دستت استثنایی هم نیستن، اقلیت هم در تمام دوران ها حقیقت این است که فضای تاریخ را همین ها قابل تنفس ساختن. یه عبارت باری میخایل نعیم است که در اول در مقدمه امام علی صوت العداله علی شون نقل شده است، تعبیر قشنگی داره، میگه اگر این انسان ها که کم و بیش خود را از لجن کشیدن بالا و در ردیف خیلی بالا امثال علی نبودن، بشر از مدت ها قبل پرچم سفید تسلیم به مرگ را برافراشته بود که ای مرگ ما را بگیر. تو واقعا این طور که همه انسان ها مقلد اپیکور باشند، خیره از شود چیه مال جبران خلیل، یا جبران خلیل خیلی تعبیر قشنگی داره که دیگه که اشعاری داره، بعد با من صحبت کرده با من خودش، یا نفس و یا نفس، بعد دیگه که لولا مسمعی فِي الْخُنْدِ مَا كُنْتُ عَئِي لَحْنًا تُغَنِّيهِ الدُّهُور بَلْ كُنْتُ عَنْهَا حَاضِرِي قَسْرًا فَيَغْدُو وَاهِرِي سِرًا تُوَارِيهِ الْقُبُورِ ای من اگر طمع و امیدی به ابدیت نداشتم، من همین الان زندگی خودم را جلوشان میگرفتم، میرفتم زیر خاک و هیچ وقت گوشم به آهنگ بیتر و تهی هستی بده کار نیست، نمیخوام گوش کنم. بعد اینها شما خیالش یکی دوتا بودی، حالا آقا خیلی زحمت کشیدند و لطفا 20,000 آبگوش میده برمودند، بیشتر هم نمیده بیشتر میدونم 7,000 کاسه آبگوش را دارن میده میفرماین در این دنیا، یه 400-500 بستم گماش یه میدارم هی 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 بخنده. جواب شد آقا برای این دارد ترا من دارم همه بشر در این کار میکنم، این طور نیست. منتهاش اشتغالات صنعت یک مقدار این قضیه را پوشش داشته روش، یه خود پوشانده. اگر یه مقدار انسان را به حال خود بگذارن بگن آقا بفرمایید در کجایی، قطب نمای وجود تو الان کجا را نشان میده بفرد ببینم از کجا رد شده این، در کجا هستیم، به کجا میخواییم رد شید، با یک کلمه نمیدانم میزنه کاسه دوگزا میشتنه. چی میگه شما با یک کلمه نمیدانم؟ ای واقعا سوال جدی مطرح نمیشه بر اولاد آدم مطرح بشه میشتنه خودشا. بس خلاصه تعبیرشون خیلی تعبیر عجیبیست و این سخنیست که به قول چیز گفت شاید هزاران نفر بزرگ و در جوامع دارن که جانا سخن از زبان ما میگویی. لولا مسمعی بالخلد ما کنت اعی لحنم تغنیه الدهور بل کنت انها حاضری قصرم فیغدو ظاهری سرم تواریه القبور. حتی در بیت بعدی میگوید اگر اون اندوهای مقدس در باره این که یا در تضاد درونیم من پیروز نشدم، یا جهالت و فقر جوامع دنیا اگر اون غم مقدس نبود حتی زندگی به یک لحظه هم نمیازی. خود اون غم مقدس برای ما سرمایه بقاست. تعبیر خیلی تعبیر عجیبیست. چه لذت بار است اون غمی که، چه لذت بار است اون غمی که در مسیر کمال انسانها فضای درون آدمی را اشغال کند. ندهی اگر به او دل به چه آرمی باشی، نگذینی ار غم او چه غمی گذیره باشی. یا در اون بیتی از سعدی آب حیات من است خاک سر کوی دوست، گرد و جهان خرمیست ما و غم روی دوست. واقعا خود اون غم هم خودش مسئله ایست، ایده ایدیاج هم اون غم مشغول کرده، چون از بس با عظمته، یعنی در فکر انسان ها بودن، از این که در فکر انسان هاست خود مایه حیاتی برای خودش ذخیره کرده است. و متاسفانه ایده ای غیر از خود را نمیبینن. به در یکی از اشعار بعضی از بزرگان مثل خیلی قشنگ داره، میگه که در کنار اون جایگاه بلی دستشوری یه چند قطره از بول ریخت است و عرشبت کاهی هم روی اون قطرات بول این طرف اون طرف میرود، پشه روی اون کاه میشسته با حرکاتی که در امواج اون دو سه قطره پدید هست، میگه منم کشتی بان و این است کشتی وجود، این هم دریای هستی. اغلب اگر در اون تضاد انسان پیروز نشود همین است که قیلن چیزیه نیست. منتاش حالا مال این یه خورده بزرگ نماست، یه مقدار مثلا نمایشش بزرگه، بله دستشوی نیست، یه مثلا جا کشور مثلا که منم ارشد اون کشتیبان و این از کشتی و این هم اقیانوس بیکران هستی، هیچ که بعد مثلا برسیم. برگردیم مثلا تضاد اعدا عدوک نفس کلتی بین جنبیک، عدوی خانه خنجر تیز کرده، تو از خصم برون پرهیز کرده. اون دارد که یکی از زخاد و عباد در سخونش نشسته بود، سرصدای پای اسبها و تب و شیپور و کرناش رو شد، آمد از پنجره در را باز کرد، دید ایدهی دارم میرم به جهاد، دید از درون یه صدای آمد که پرخیز یالا بلند شو جهاد، با مسلمان ها برو به جهاد برای دفاع از جامعه. دید خیلیم که سرصدای عجیبیست و خیلی داره شلوغ میکنه، این که صدای که از اینجا میاد. گفت ببینم کیه این، اول بدونم از کیه بعد شروع کنم به کار، برم مثلا پوتین ها را بفروشم و عرشبت که شمش را بردارم. درست گوش دیاد داد، دید نفسه، همون نفس اماره خودمان ها، ماشالله ماشالله، دید اونه. رو ببینم تو و جهاد؟ از کجا؟ چه میگویی؟ مقصودت از این 60 سال تو منو پدر مادر آوردی، اصلا دشمن من تویی. کدام جهاد؟ چه میگی؟ باید بگویی که غرضت چیه. حرکت میخوام کرد. دید بازه نهید میزن. آقا نخیر، تو نباید از مسلمانان عقب بیفتی، تو نباید از جام خود کنار بکشی. یالا را بیفتی خیلی اوقات خیلی با همین تا ایلت شو من نگی تکنم خود. تو بگویی برو به زحمت بیفت، به مشقت بیفت، برو از شوکی خودتا بکشتم بده و نظرم اصلاح توست. اصلا میشه من باور کنم 60 سال من در برای تو شکست خوردم، دائما تو پیروز بودی بر من، تمام خیرات رو از دستم تو گرفتی، تمام اندیشه هایم را تو به خیامت مبدل کردی، تمام نیروهایم را مسلح کردی. مقصودت چیست؟ این که نفس از درون میگوید که حالا چه با اخلاص پرسیدی، این لکشا بگویم من بلند شو بریم در میدان جنگ، یه تیری یه شمشیری که خود به این مثلا اینجای دست است، وقتی که تو بازار تو کوچه میرم این طرف ها جلو میگیرم که مردم ببینن اینجا میخورده. گفت نگفتم، نگفتم منظورت رو بگو ببینم چیه. نشست و گفت خداحافظ، بذار برم. این به جهاد نمیره، این برای تجارت داره میره، این برای شغلت پرستی داره میره، این برای این است مردم به من نگاه کنید، خواهش میکنم به من نگاه کنید، برای این داره میره. حقیقت این است که همینطور که در این کلام دیدیم، ما پیروزی برخیشتن بلوتن پیروزی هاست. چه بود دیدم درباره امیر المؤمنین علیه السلام یک جمله ای داشت، او میگفت که درباره این مرد بزرگ هر بزرگی حرف زده است، هر کس که درباره این مرد، این مرد بزرگ مطلبی گفته است، قطعا خود او بزرگ بوده است، بزرگ شناس بوده است. او اینیون باشد که او بوی برد، بوی او را جانب کوی برد. من هم یک مطلب درباره اون بزرگ بزرگان عرض می کنم و اون این است که این مرد بر خود پیروز بود، مالک خیشتن بود، نظامی توان گفت مالک هستی بود، مالک برخیشتن، مالکیت برخیشتن. خب آیا می شود که این تضاد را ما پیروز شویم؟ بعدی این که داریم نسبی پیروز می شویم، معلومه که پیروز می شویم. یه مسئله ایست دیگه. آقا دو ضرب در دو با همون واحدهای مقرری که بگیم دو، مقصود دو تا همون واحد قراردادی مونه، اون دو هم اون ضرب در هم علامت این است. این نمیشه گفت که به طور نسبی چهار میشود، این ندیگه به طور مطلق. اگر مقصود از واحدها اینه، این دیگه همشه چهار. در اینجا اگر گفتیم ما که شده است ایده‌ای در این تاریخ بسیار بسیار به درجات بالا رسیدن در پیروزی، در سلطه بر این تضاد و توجیه این تضاد، اگر دیدیم این ریاضی نیست، میشه دو در دو نیست، اگر دیدیم قدم را گذاشت به بالا، به اصلا از صفر زد به بالا، از به اضافه یک شوشه داره میره بالا، منو که میتونه بره دیگه و بره تا 20ش تا هر نمره قراردادی که برای حد اعلا در نظر گرفتید. خود این خب بهترین دلیل بر امکان شی وقوعی شی است. اگر چنین واقع شود، من که چنین چیزی امکان داشته است، به اضافه این که تاریخ خبر از انسانها به ما میدهد، خبر از گذشتها میدهد، خبر از عظمتهای بزرگی میدهد. حقیقت این است که اگر از تاریخ ما وجود اینها را منها کنیم، ما دیگر برای خواندن در تاریخ اصلا مطلبی نداریم، حرفی نداریم. شما دقت کنید، مثلا یه تاریخ را بازتون میخونید، میخونید به یک نفر که یک عظمتی از خود نشان داده است، تمام چشمون دنبال اوست در اون صفحات، آ کجا رفت، چه شد، ها اون چجور شد، همین طور تمام برای شما. اگر اون نویسنده تاریخ هم قهرمان داستانش اون نیست، ولی برای شما حالت قهرمانی داره، یعنی یک مقدار عدالت ورزیده، یک مقدار در تضاد حاکم بوده. خب احادیث این آیه را بخونم برای انشاءالله بمونه برای درس بعدیمون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما عبر و نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم رب. حضرت یوسف عرض کرد من نفس خودم را تبرئه نمیکنم با اون عفتی که یوسف به خرج داد، با اون عظمتی که یوسف به خرج داد و واقعا اون گونه که او بر خود پیروز شد و برای پیروزمندان برخیشتن واقعا سمبولی شد، پرچمدار قافله پیروزمندان برخیش، این یوسف شروع کرد در اتاق دویدن. الله اکبر، خدایا چه آفریده. شروع کرد دویدن، درها بسته بود، تواریخ اینطور میگوید، برکه وقتی شروع کرد جدی دویدن خدا لطف فرمود از درها باز شد، که وقتی از در عبور میکرد اون زن مصر از پشت پیراهنش را گرفت و کشید و چه پیراهن پاره شد. مقصود این است که گرچه رخنمیج در عالم پدید، خیره یوسف وار میباید دوید در پیروزی برخیشتن. بزرگترین عامل این دویدن هاست و جلوگیری از این که مبادا یأس مسلط بشه. لذا خداوند متعال کمک خواهد کرد، همون خدایی که مسیر ما را از سنگلاخ تضاد قرار داده است، اون خدا عقل را، انبیا را، وجدان را برای ما وسیله حل تضاد قرار داده است. انشاءالله در درس بعدی همین را تکمیلش خواهیم کرد. با این آیات خداوندی پروردگارا ما را در این تلاطم و طوفان تضاد درونی پیروز بفرما. خداوندا پروردگارا راضی مباش ما بندگان ناتوانت در مقابل خودمون به شکست ننگین دچار بشویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.